انقلاب.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب. مطالعه تاریخ معاصر کشور ما نشان میدهد که مساجد به عنوان مرکز و پایگاه دینی و فرهنگی نقش حساسی در ایجاد هسته های اولیه نهضت اسلام انقلابی و جهدهی به حرکت ها و جریانات مردمی داشته است. در این برنامه نقش مساجد را در شکل‌گیری انقلاب اسلامی مرور می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. مطالعه سیر تحولات و تاریخچه جنبش‌های سیاسی، اجتماعی و حرکت‌های مردمی و انقلابی در دوران‌های گذشته، به ویژه تاریخ معاصر جهان، نشانگر آن است که این جنبش‌ها همواره خواستگاه و پایگاه ویژه‌ای داشته است. به عنوان نمونه، خواستگاه و خیزشگاه انقلاب کبیر فرانسه که در سال 1789 میلادی به وقوع پیوست، زندان باستیل در شهر پاریس بود است. در انقلاب اکتبر 1917 میلادی روسیه نیز محیط‌های کارگری، کارخانجات و جوامع دهقانی نقش زمینه‌سازی و گسترش جنبش مارکسیستی را بر عهده داشتند. در میان مسلمانان نیز مساجد به عنوان مراکز آغازین شکل‌گیری جنبش‌ها و حرکت‌های مردمی در مبارزه علیه ظلم و ستم، به ویژه در دوران معاصر، نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند. تاریخ بنای نخستین مسجد توسط نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نشان می‌دهد که بنای این مسجد در مقطعی از زمان رسالت آن حضرت شکل یافت که ایشان در حال مبارزه بر علیه مشرکان بودند و در راستای تداوم این مبارزه تاریخی و در بدو ورود به مدینه به بنای مکانی مقدس جهت استمرار بخشی به مبارزه با مشرکان اقدام کردند. بنابراین ساختار و شالوده مسجد در دوران مبارزاتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفت و به مرکزی برای قیام و جهاد علیه کفار تبدیل شد. به همین خاطر و با توجه به شأن و جایگاه این مکان مقدس در میان مسلمانان، مساجد می توانند نقش بسیار مؤثری را در جریان امور مادی و معنوی مردم داشته باشند. تاریخ مسلمانان و نگاهی به حوادث و رویدادهای مهم تاریخی مسلمانان نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد. در تاریخ ایران و سایر کشورهای اسلامی نمونه‌های زیادی وجود دارد که مساجد دارای نقش‌آفرینی‌های پررنگی بودند. به عنوان نمونه، مسجد تریبون تبلیغات سیاسی حرکت اخوان المسلمین در مصر بود. پس از کشته شدن حسن البنا، رهبر و مرشد عام اخوان، در نتیجه سختگیری‌های زیاد و سنگ‌اندازی‌های حکومت مرکزی مصر، مرکز اجتماع اخوان المسلمین جایی جز مسجد نبود. یکی از این مساجد مسجد جامع قاهره بود که اخوان قاهره برای برپایی نماز جمعه در آنجا گرد می آمدند. آنها از امکانات مسجد برای تبلیغات و اشاعه افکار خود استفاده می کردند. در جریان انقلاب اسلامی ایران نیز مساجد به عنوان یکی از عوامل مؤثر و مهم در ایجاد و شکلگیری نهضت اسلامی و زمینه ساز گسترش و تعمیر این جریانات و تحولات انسانی بوده است. مسجد نه تنها در شکل دهی مبارزه علیه ظلم و استبداد نظام شاهنشاهی نقش مهمی را ایفا کرده، بلکه در پایداری و دفاع مقدس در طول 8 سال جنگ تحمیلی، مسجد همواره در رأس این هرم دفاعی قرار داشته است. پس از آن نیز در برابر هجمه فرهنگی غرب که به شکلهای مختلفی چون تهاجم فرهنگی انجام می‌گیرد، نقش مسجد به عنوان مرکز فرماندهی در قرارگاه دینی و فرهنگی قابل انکار نیست. مساجد نه تنها در ایجاد حرکت و جنبش و نیز آگاهسازی مردم مسلمان ایران از ظلم و ستم رژیم شاهنشاهی نقش تأثیرگذاری ایفا کرد، بلکه در کنار آن هسته‌های اولیه مبارزات مسلحانه را نیز شکل‌دهی و سازماندهی کرد. از جمله می‌توان عمده‌ترین تشکل و گروه مذهبی، سیاسی و نظامی را نام برد که در یکی از مساجد جنوب تهران شکل گرفت، یعنی تشکیل هیئت‌های مؤتلفه اسلامی به وسیله برخی از متدینین و متعهدین مذهبی که در نخستین حرکت خود حسن علی منصور نخست وزیر رژیم شاه را ترور کردند. جمعیت سری اصلاح حوزه، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، المنصورون و ده‌ها تشکل سیاسی، مذهبی و نظامی نتیجه آگاهسازی، اطلاع رسانی و هدایت علما و روحانیت در مساجد و جلسات مذهبی و نهادهای دینی بود و نیز برخی بنیادهای رفاهی اقتصادی چون بنیاد رفاه و تعاون اسلامی را میتوان نام برد. نمونه دیگر نقش و جایگاه مسجد در شکل‌دهی انقلاب اسلامی، سخنرانی امام خمینی در مسجد اعظم قم بود. در فروردین ماه سال 1343، حضرت امام خمینی به محض آزادی از زندان از مبارزه علیه رژیم دست بر نداشت و جهت جلوگیری و خنثی کردن تبلیغات و شایعات مبنی بر تفاهم علمای اسلام با رژیم، در مسجد اعظم با حضور تعداد زیادی از طبقات مختلف مردم سخنرانی کردند. مساجد در کنار بسترسازی جهت ایجاد حرکت‌های انقلابی در دیگر زمینه‌ها نیز بسیار فعال ظاهر شدند و با بسیج امکانات و نیروهای مردمی برای رفع نیازها و کمک رسانی در مواقع مورد نیاز به نیازمندان و آسیب دیدگان تلاش کردند. به عنوان نمونه میتوان کمک رسانی مساجد را در رخدادهای مانند زلزله بوئین زهرا و زلزله سال 1347 جنوب خراسان نام برد. در این حوادث مردم با همکاری امامان جماعت و متولیان مساجد به سرعت به کمک آسیب دیدگان شتافتند. این کمک ها در واقع نه تنها گوشه ای از نودوستی و همت بلند، تعاون و همدردی را در اذهان زنده می کرد، بلکه به نوعی زمینه های وحدت و همبستگی و تعهد مذهبی را نیز در آنان به وجود می آورد و بیش از پیش به مساجد نقش محوری در منطقه می بخشید. مساجد همچنین این امکان را برای انقلابیون فراهم می آوردند که تحت هر شرایطی و در هر موقعیتی مسائل مربوط به حرکت اسلامی را زنده نگه دارند و تداوم ببخشند. یکی از فرصتها بهره‌گیری از مراسم بزرگداشت و ترحیمی بود که معمولا در مساجد برگزار می شد. از جمله در سال 1348 در مسجد بزرگداشتی که برای درگذشت برادر استاد محمد تقی شریعتی در مسجد آقا حسین بناها در مشهد برگزار شده بود و افراد مبارز هم حضور داشتند، گفتگوهایی درباره مسائل سیاسی و مبارزاتی انجام شد. نمونه دیگر مجلس بزرگداشتی بود که در مسجد جامع تهران به مناسبت درگذشت آیت الله حکیم مرجع تقلید در سال 1349 شمسی برگزار شد. در آن مجلس که عده‌ای از مبارزان، روحانیان و آزادیخواهان حضور داشتند، حجت الاسلام مروارید درباره شرایط مجتهد و مرجع تقلید سخنرانی کرد و ضمن خواندن اعلامیه علمای قم راجع به گزینش امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان مرجع تقلید، از مسائل روز و ضرورت آشنایی مرجع تقلید با آن مسائل نکاتی را بیان کرد. حادثه دیگر در همین ارتباط رحلت آیت الله سید مصطفی خمینی در نجف بود. در اول آبان ماه 1356 ایشان که به همراه حضرت امام خمینی در نجف در تبعید به سر می برد و بخش قابل توجهی از مبارزه را هدایت و هماهنگی می کرد، به شکلی مشکوک درگذشت. امام خمینی این حادثه را از الطاف خفیه الهی خواندند. برخلاف تصور رژیم شاه، مراسم ختم بسیاری برای آن مرحوم در سراسر کشور برگزار شد. در این مجالس که در مساجد برگزار شده بود، سخنرانی های تندی علیه شاه صورت گرفت. با وجود ممنوعیت شدید نام بردن از آیت الله خمینی، این حادثه باعث شد تا بار دیگر به طور گسترده‌ای نام حضرت امام بر سر زبانها بیفتد. مردم انقلابی در سال 57 با دعوت امام در مساجد گرد می آمدند. با وجود تمام سختگیری هایی که رژیم پهلوی درباره مسجدها می کرد، نتوانست نقش و کارکرد سیاسی مسجد را از بین ببرد. با رشد بینش سیاسی و مذهبی مردم و اوج نهضت، جایگاه ویژه مبارزاتی مسجد تقویت شد، به گونه ای که مرکز تجمع مردم و مرکز پخش اعلامیه و اخبار مربوط به نهضت، مرکز سازماندهی یا مسلح کردن نیروهای مردمی، مرکز آموزش کادرهای انقلابی و مدرسه فرهنگی و یک جایگاه مردمی برای انقلاب باقی ماند که یکی از ویژگی‌های انقلاب ایران محسوب می‌شود. دوستان عزیز، سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار پرهام نوری، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی و همراهان عزیز، امیدوارم که برنامه‌های بخش دوم امروز رادیو فرهنگ تا این لحظه مورد توجه شما علاقه‌مندان قرار گرفته باشه و همچنان شنونده و همراه ما باشید. برنامه‌ای که با هم شنیدیم برنامه شنیدنی‌های تاریخ انقلاب بود که در این برنامه وقایع تاریخی در انقلاب اسلامی برای شما بازگو میشه. اما همونطور که مستحضر هستید، امروز 15 روز از اسفند ماه است و امروز روز درختکاری است. به همین مناسبت برنامه برگ درختان سبز رو همکارانم آماده پخش کردند که به مدت 15 دقیقه تقدیم حضورتون میشه و با تلاش دوستان و عزیزانمون در گروه ادب و هنر در رادیو فرهنگ این برنامه مهیا شده که دعوت میکنم بشنوید.
برگ درختان سبز. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد.
درختکاری این سنت دیرینه ایرانیان باستان دارای پیشینه تاریخی است. از زمانهای قدیم جشن روز درختکاری یکی از جشنهای خاصی بوده است که ایرانیان در 15 اسفند هر سال در دشت، باغها، جنگلها و مراتع حاضر می شدند. در روز درختکاری با کاشت نهال در واقع یک نهال به طبیعت هدیه می دادند و به پیشواز بهار می رفتند.
روز درختکاری و مراسم درختکاری در سراسر کشور روز مبارکی است و مراسم مبارکی است، چون گیاه و درخت مایه برکت در زندگی انسانه. مبارک هم یعنی همین، یعنی چیزی که در او برکت وجود داره. گیاهان مایه برکت هم.
در دین مبارک اسلام نیز در مورد اهمیت روز درختکاری بسیار سفارش شده است، چنان که رسول خدا می‌فرماید کسی که درختی بکارد خداوند نیز برای او در بهشت درختی می‌کارد.
خدا رو شاکر هستیم که این توفیق رو به ما داد که در ایام درختکاری با کسانی که به این حرکت با برکت در سطح کشور اقدام می کنند با اونها ما هم همکار بشیم و ما هم یه درختی قصد کنیم.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بارارد، درخت دوستی بنشان که کام دل به بارارد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد، نهال دشمنی برکن.
کاشت نهال در روز درختکاری فرهنگ همیشه سبزی است که نشان دهنده احترام به محیط زیست می باشد. پس چه زیباست با کاشت یک نهال جوان در این روز برگ سبزی را به طبیعت هدیه دهیم، چرا که دوستی با طبیعت، محترم شمردن میراث گذشتگان و حفظ و نگهداری از آن وظیفه ما نسبت به نسل‌های بعدی است.
بعید به نظر می‌رسد شما دیوان یا مجموعه شعری از شاعران ایرانی به دست بگیرید و در آن شعری با موضوع درخت پیدا نکنید. ادبیات فارسی ما نیز در طول سالها و قرنها خود به درختی تناور و ریشه‌دار تبدیل شده است که هر روز پربارتر و سرسبزتر می شود. سروهای بلند شیراز همواره در ادبیات فارسی نماد آزادگی، ایستادگی و سرسبزی بودند و شکی نیست که شاعران خوش‌ذوق مانند حافظ بارها و بارها از آنها الهام گرفتند. درخت در شعر این رند شیرازی جایگاه والایی دارد و محور بسیاری از تشبیه‌ها، استعاره‌ها و کنایه‌ها در شعر اوست. به چند بیت سرسبز از حافظ شیرازی توجه کنید. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. نه هر درخت تحمل کند جفای خزان، غلام همت سروم که این قدم دارد. زیر بارند درختان که تعلق دارند، ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد.
Thank you.
سهراب سپهری یکی از مشهورترین و محبوبترین شاعران معاصر نیز به زیبایی عناصر طبیعت را وارد شعر خود کرده است. درخت در شعر سهراب با عرفان و نور پیوند دارد. او خدا را لابلای شبوها و پای آن کاج بلند می‌بیند. او نمازش را وقتی می‌خواند که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو.
اهل کاشان، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شب بوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمانم، لبلم یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم. در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف. سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام علف میخوانم، پی قد قامت موج. کعبه‌ام بر لب آب، کعبه‌ام زیر عقاقی هاست، کعبه‌ام مثل نسیم میرود باغ به باغ، میرود شهر به شهر. حجر الاسود من روشنی باغچه است.
طبیعت به ویژه درختان در شعر مولانا نیز جلوه‌ای دیگر دارد. او از تمام اجزای طبیعت، از گل و میوه و درخت برای بیان مفهوم مد نظرش استفاده کرده است، به طوری که فقط در غزلیات شمس واژه‌های درخت و شجر در 178 بیت آمده‌اند. درخت‌ها در شعر مولانا مانند انسان‌ها هستند. سرو قیام می کند، تاک به سجده در می آید. به چند نمونه از ابیات مولانا با موضوع درخت توجه کنید. درختان بین، درختان بین، همه صائم، همه قائم، قبول آمد، قبول آمد مناجات صلاتی را. چه گفتان بید سرجبان که از مستی سبکسر شد، چه دیدان سر به خوش قامت که رفت و پایدار آمد. محمد رضا شفیعی کدکنی از شاعران و ادیبان نامدار معاصر نیز ارادت عجیبی به طبیعت و جلوه‌هایش به ویژه باغ و درخت دارد. شعر استاد محمد رضا شفیعی کدکنی را که می‌خوانیم، ناخودآگاه به سمت طبیعت کشیده می‌شویم. شفیعی کدکنی مخاطبش را طبیعت و به سرسبزی می‌خواند. می‌شناسمت، چشمهای تو میزبان آفتاب صبح سبز باغ هاست. می شناسمت، واژه های تو کلید قفل های ماست. می شناسمت، آفریدگار و یار روشنی، دست های تو پلی به رؤیت خداست.
درخت منتظر ساعت بهار شدن و غرق ثانیه های شکوفه بار شدن، درخت منتظر ساعت بهار شدن و غرق ثانیه های شکوفه بار شدن. درخت دست به جیب ایستاده آخر فصل، کنار جاده در اندیشه سوار شدن. درخت منتظر چیست؟ گاری پاییز و یا مسافر گردونه بهار شدن. و او شبیه به یک کارمند غمگین است، درست لحظه از کار بر کنار شدن. گرفته زیر بغل برگهای باطله را، به فکر اره شدن، سوختن، غبار شدن. درخت دید به خوابش که پنجره شده است، ولی ملول شد از فکر پرغبار شدن و گفت پنجرگی آه دوره سختی است، بدون پلک زدن چشم انتظار شدن. و دوست داشت که یک صندلی شود مثلا، به جای دار شدن چوبه مزار شدن. درخت اره شد و سوی شهر رفت، اما فقط یکی دو قدم مانده تا بهار شدن. ولی درخت ندانست قسمتش این بود، درون کوچه آوازها ستار شدن.
پایان برنامه را خوش می‌کنیم به یادی از شاعر بزرگ و محبوب کودکان و نوجوانان دیروز و امروز، عباس یمینی شریف، که یادگار بزرگی را برای من به یادگار گذاشت. شعری که نامش درختکاری است. به دست خود درختی می نشانم، به پایش جوی آبی می کشانم، کمی تخم چمن بر روی خاکش برای یادگاری می فشانم. درختم کم کم آرد برگ و باری، بسازد بر سر خود شاخساری. چمن روید در آنجا سبز و خرم، شود زیر درختم سبززاری. به تابستان که گرما رو نماید، درختم چتر خود را می گشاید. خنک می سازد آنجا را ز سایه، دل هر ره گذر را می رو باید.
به دست خود درختی می نشانم، به پایش جوی آبی می کشانم، کمی تخم چمن بر روی خاکش برای یادگاری.
درختم کم کم آرد برگ و باری،
بسازد بر سر خود شاخساری.
چمن روید در آنجا سبز و خرم،
شود زیر درختم سبززاری. شود زیر درختم سبززاری.
دوستان و همراهان گرامی، برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم برنامه برگ درختان سبز بود و امیدوارم که از این برنامه رضایت داشته باشید. هنگام اذان مغرب به افق تهران در ساعت 18 و 21 دقیقه خواهد بود و از این پس آرام آرام به این لحظه های سراسر نور و رحمت نزدیک میشیم و به استقبال اوقات ملکوتی اذان و نیایش خواهیم رفت.